استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. حکومت افغانستان تلاش می کند که در دور آینده گفتگوها که روز سه‌شنبه آینده آغاز می شود به یک نتیجه با طالبان برسد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آتش‌بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان است. یک مقام بلند رتبه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در انفجار ماین زخمی و رانندهش کشته شده است. پاکستان اعلان کرد که سر از فردا به اتباع 191 کشور به شمول افغانستان آنلاین ویزا میدهد. تفصیل خبرها. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگوها با طالبان است. معصوم استانکزی در اظهارات دیروز خود در مرکز مطالعات استراتژیک درباره موضوعات دیگر مذاکرات هم معلومات داد. او گفت سرنوشت جنگجویان خارجی، موضوع استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، حضور جنگجویان خارجی در ولسوالی وردوج بدخشان، برگشت مهاجرین افغان به کشور، اعاده حقوق قربانیان جنگ و پیوستن طالبان به زندگی عادی هم در اجندا شاملند. انتظار می رود گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان روز سه شنبه آینده در قطر از سر گرفته شود. طرز العمل مذاکرات در دور اول گفتگو مورد توافق قرار گرفته است. یک مقام بلند رتبه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در انفجار ماین زخمی و رانندهش کشته شده است. این انفجار امروز صبح در منطقه نوبرجه چلستون بر موتر جاوید ولی، معاون ریاست انسجام اداره مشاورین ریاست جمهوری، صورت گرفته. فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور، در این مورد در تویتر خود معلومات داده و نوشته است دشمنان افغانستان به اندازه ذلیل و ناتوان شدند که بین اهداف ملکی و نظامی تفکیک کرده نمی‌توانند. پلیس کابل هم انفجار این بم مغناطیسی را تایید کرده، ولی نگفته که هدف این حمله کی بود. از سوی دیگر در شهر جلال آباد امروز صبح در نتیجه انفجار دو پلیس نظم عامه زخمی شده و یک راننده ریکشا جان داده است. مسئولیت این دو رویداد را تا حال کسی به عهده نگرفته است. قماندانی امنی کابل از انفجار یک ماین مغناطیسی در حوزه هفتم امنیتی این شهر خبر داده و گفته که در این رویداد 3 تن زخمی شدند. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنی کابل، امروز به رسانه‌ها گفت که این انفجار در ناحیه هفتم در رخ داده است. پاکستان اعلان کرد که سر از فردا به اتباع 191 کشور به شمول افغانستان آنلاین ویزا می‌دهد. شیخ رشید احمد، وزیر داخلی پاکستان، به نشست خبری دیروز در اسلام آباد گفت که افغان‌ها و چینایی‌ها شکایت داشتند که هنگام اخذ ویزا از پاکستان از آنها رشوت گرفته می شد.
سر از اول ماه جنوری به 191 کشور به شمول چین و افغانستان آنلاین ویزا داده می شود. به خاطر که چین و افغانستان هنگام دادن ویزا بسیار شکایت داشتند که در تمدید ویزا از آنها پول گرفته می شود و فساد اداری وجود دارد. آنلاین ویزا
دیا جایگا. در افغانستان مراجعین هنگام اخذ ویزا از سفارت و کنسولگری های پاکستان از ازدحام شکایت داشتند و اینکه مردم چندین روز به خاطر گرفتن ویزا منتظر میمانند. ایالت آسام هند لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن همه مکاتب اسلامی در این ایالت مسدود خواهند شد. مقام ها در این ایالت گفتند که این مکاتب اسلامی آموزش بسنده را فراهم نمی کنند. ایالت آسام هند تحت رهبری ملتگراهای هندو حامی صدراعظم نریندر مودی می باشد. بر اساس لایحه‌ای که دیروز 3 دسامبر از سوی اسمبلی محلی ایالت شمال شرقی آسام تصویب شد، بیش از 700 مکتب اسلامی تا ماه اپریل سال 2021 مسدود خواهند شد. در این لایحه آمده که این مکاتب اسلامی باید به مکاتب عادی مبدل شوند. شماری از سیاستمداران هندی با این اقدام ابراز مخالفت کرده و گفتند که اقدام به مثابه حمله علیه اقلیت مسلمانان در هند است. و پارلمان بریتانیا توافق تجارتی پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. اعضای این پارلمان روز گذشته 3 دسامبر به این توافق 521 رأی تایید و 73 رأی مخالف دادند. با تصویب این توافق در پارلمان بریتانیا 4 سال اختلاف و مذاکرات در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این اقدام را آغاز فصل جدید در مناسبات کشورش با اتحادیه اروپا خوانده است. این توافق پس از 9 ماه مذاکرات با مقام‌های اتحادیه اروپا شکل گرفت تا بتواند یک رابطه تجارتی و امنیتی جدید بین بریتانیا و بزرگترین شریک تجارتی آن ایجاد کند. بریتانیا در سال 2016 میلادی پس از یک همه‌پرسی خروجش را از اتحادیه اروپا اعلان کرد. در این همه‌پرسی 52% از مردم برای خروج کشورشان از این اتحادیه رأی داده بودند. پایان اخبار.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با امیرجا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان تلاش می‌کند که در این دوره گفتگوها که هفته آینده با طالبان آغاز می‌شود به نتیجه دست یابد.
نوبت پارسپرم دعوت به خبری شورا کوشش می‌کنند که آغاز را دان خبر تا نتیجه تورسند.
مردم در نقاط مختلف جهان برای تجلیل سال نو آمادگی می‌گیرند. از زندگی دشوار بیجا شدگان داخلی در بدخشان هم می‌شنویم.
بسیار در یک حالت بدبختی و دشوار زندگی میکنیم که خیلی نمیگذره، خدا جانمون رو نمیگیره دیگه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تلاش میکند که در این دوره گفتگوها با طالبان به نتیجه دست یابد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا میگوید که هیئت مذاکراتی مشوره های گسترده ای را با رهبری این شورا و مردم انجام داده و آماده مذاکرات است. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که جنگ جاری در افغانستان راه حل نظامی ندارد و طرفین باید بر اساس یک توافق سیاسی به یک نتیجه برسند. تفصیل بیشتر در این گزارش همکارم.
با نزدیکشدن زمان برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح، هر دو طرف مذاکره کننده از آمادگی هایشان برای آغاز این دور خبر می دهند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده آنان آماده است که در زمان تعیین شده با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر به میز مذاکره بنشینند. عزیز الله دین محمد معاون این شورا به روز پنجشنبه در رادیو آزادی گفت که به هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته شده که در این دور گفتگوها با طالبان به نتیجه دست یابند و افزود
آقای پیسالی در مخیلی که در مذاکراتی تیم و در مسالحه علی شورا در عبری شورا کنید کسو ده نو آقای پیسالی خونده سویده چی دی با معاین تاریخ خانی ورزی پا قطر که بده
مذاکره کننده و رهبری شورای عالی مصالح ملی صورت گرفته. در آن فیصله شده که تیم مذاکراتی ما در زمان تعیین شده به قطر برود. مشوره رهبری شورای این بود که یک تلاش کند تا به یک نتیجه برسند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که برای این دور گفتگوها رهبری شورا 3 نشست را برگزار کرده و در این نشست ها بیشتر روی موضوعات تکنیکی بحث صورت گرفته است. اما وزیرای جزئیات این نشست ها خودداری میکند. در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت هیئت مذاکره کننده برای این دور گفتگوها مشوره های گسترده ای را انجام داده است. طالبان هم گفته که بر اساس توافقی که میان هر دو طرف شده گفتگوهای صلح در زمان تعیین شده آغاز می شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که بر اساس توافق صورت گرفته گفتگوهای صلح از سر گرفته خواهند شد. اما موضوعات مهم این دور گفتگوها که آن را زمانگیر خواهد کرد از نگاه هر دو طرف متفاوت است. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان کاهش خشونت‌ها را که به یک آتش‌بس دائمی بیانجامد نسبت به هر موضوع اولویت می‌دهد، اما تأکید می‌کند که از نظام جمهوری اسلامی افغانستان با تمام قوت دفاع می‌کند. اما طالبان چگونگی نظام آینده را مهم می‌دانند و آتش‌بس موضوعات بعدی این گروه به شمار می‌رود. با وجود این همه هر دو طرف مذاکره کننده از تعهدشان برای یافتن یک رای حل سیاسی برای حل این درگیری ها خبر می‌دهند. پاکستان که از طرف های مهم صلح افغانستان به شمار می‌رود از ادامه تلاشش برای موفقیت روند جاری صلح خبر می‌دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدارش با نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان گفته که جنگ جاری در افغانستان رای حل نظامی ندارد و دو طرف دولت یعنی دولت افغانستان و طالبان باید بر اساس یک توافق سیاسی به نتیجه دست یابند. نخست وزیر پاکستان تاکید کرده که طرف‌های درگیر باید خشونت‌ها را کاهش دهند و گونه‌ای که به یک آتش‌بس بیانجامد.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هیئت مذاکراتی دولت برای دوره آینده گفتگو با طالبان آمادگی دارد و می‌خواهد که در این دوره گفتگو به یک نتیجه دست یابد. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. فرهادی صاحب، گزارش همکار ما را شنیدین. نظر شما چیست که آیا طرفین در این دوره گفتگو به توافق دست خواهند یافت یا نه؟
سلام به شما و به شنوندگان عزیز. باز هم خطر از این است که طرفین در میز مذاکره حضور بیابند و به نتیجه نرسند. حضور چرا بیابند؟ به خاطر که حالی که مذاکرات شروع شده، هر طرفی که بگویه ما دوباره به میز مذاکره نمیرم، او طرف خوب معلوم نمیشه. پس اینا به میز مذاکره میرن. ما دیدیم که دانستن که 90 روز با هم دیگر در یک شهر و تقریبا در یک هتل باشن، اما نتایج بسیار زیادی نرسن. امکان داره که بازی لوند به همین شکل ادامه پیدا کنه، به خاطر که تطابق نیست در چیزهایی که طرفین میخواهند.
دکتر صاحب امیر میخواستم بپرسم که مواقف طرفین چقدر با هم نزدیک است یا از هم دور است؟ امکانات نزدیک شدنشان چقدر تصور میشه؟
یک مثال بگوییم که جمهوریت افغانستان مثل از این که به یک امارت نزدیک شویم، در منزل اول ای امارت جمهوریت افغانستان میخواه که آتش بس باشه. طالبان میخواه که منزل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم بالا شویم و در منزل ششم یا هفتم آتش بس باشه بعد از این که به مطالبات خود رسیده باشند. مطالبات از اینا چی است؟ در حقیقت اینا میخواهند که سیستم نظام تغییر بدن. طالبان من فکر میکنم که واضحا نگفتن، اما از در لفافه همه تو معلوم میشه که یک نظام مثل عربستان سعودی یا امارات یا قطر میخواین یا کویت که در اونجا پارلمان هم انتصابی میباشد، به نام شورا یاد میشه و از جمهوریت دیگه نام برده نمیشه. و جمهوریت کسانی که از کابل میرن برای دفاع از جمهوریت میرن. پس دو موضع بسیار از هم دیگه دور هستن.
اگر از نقطه نظر دولت ببینیم فرهادی صاحب، دولت تقریبا هزاران محبوس طالبان رها ساخته، دولت هم یک گارانتی میخواد مثلا آتش بس یا کاهش خشونت، یعنی منطق هم دایی خواسته نهفته است.
بله، خصوصا که یکی از چیزهای عجیبی که طالبان میگن که 7 یا 8000 یا حتی 10000 محبوس دیگه ما را رها کنیم. و من فکر میکنم که باید دولت زیر از این فشار عمل نکنه و یک شرط بانه که شما با ما به توافق برسین با ای که با همدیگر یک جای صلح کنیم و در حکم روایی در افغانستان یک جای باشیم، طالب و دولت، و بعد از او باز در یک حالت صلح 8-10 هزار زندانی میتونه که رها شوه. اما فعلا که جنگ هم دوام داره و خشونت هم کم نشده، رها کردن زندانی ها خطرناک است، به خاطر که در 5000 زندانی گذشته دیدیم که یک تعداد زیادشون دوباره رفتن به میدان جنگ.
فرادی صاحب، نقش پاکستان چطور میبینین؟ پاکستان در برابر این کمک که میکنه در تلاش های صلح افغانستان وقتاً فوقتاً چی میخواهد؟ چی امتیاز زیر نظرش است که گرفته یا میخواهد بگیره بعد از این؟
پاکستان در قدم اول میخواهد که حال به حکومت جو بایدن که تقریباً 20 روز بعد به قدرت میرسه پیغام بده و سیگنال بده که ما کوشش داریم که در افغانستان صلح بیاید. خود افغان ها بین هم دیگه صلح نمیتونن و ما آدرسی هستیم که میتونیم که همه جناهای افغان با ما در تماس هستند و نزد ما میاین در اسلام آباد و ما میتونیم که در افغانستان صلح بیاریم، چون همگی جناها حرف ما را میشنوند. و همینطور هم است، چون که حتی عمران خان که به کابل سفر کرد همینطور یک نوع روابط با رئیس جمهوری هم برقرار کرد و آقای حکمتیار و آقای عبدالله و طالبان و همگی به اسلام آباد میشه تابن برای از این که ببینیم که اسلام آباد چی میگه در باره سال هست. پس این پیغام اسلام آباد زیادتر برای امریکاست، برای جهان غرب است، به خاطر که اسلام آباد میخواه که امتیازیات زیاد بگیره از جهان غرب و از امریکا در مسئله افغانستان و برای اقتصاد خودش هم یکان نکات مثبت شاید باشه که از لفت فتح برای و غیره. پس نشان میده به جهان غرب که ما کارهای خوب میکنیم برای سود شما. در قدم دوم، بله، اسلام آباد علاقمند است که یک حکومت در افغانستان باشه که روابطش خوب باشه با اسلام آباد، به خاطر که با وجود که عمران خان آمد به کابل و ملاقات گرمی داشت با آقای غنی و رئیس جمهور و تمام معاون رئیس جمهور اینا، باز یک هفته قبل از وزارت خارجه افغانستان یک اعلامیه ضد و نقیض برآمد که پاکستان در حقیقت گوشمالی داد که چرا شما ملا برادر رفته در اونجا زخمی ها رو دیده و ایگه. یعنی که خود حکومت افغانستان یک پالیسی نداره که راجع به پاکستان که یا دوستانه باشه یا نباشه، بسیار یک پالیسی احساساتی داره.
و دکتر صاحب، موقف قطر با پیشرفت گفتگوها چقدر قوی میشه در منطقه؟ اونجا هم چشمی های وجود داره ما بین دوحه و ریاض و کشورهای دیگه منطقه، ایران هم در اونجا در سیاست های منطقه‌ای دخیل است.
بله، قطر وقتی که روابطش خراب شد امرای سعودی و امارات، یک راه خوب را یافت که یک امتیاز داشته باشه پیش واشنگتن و اویی که قطر میخواهد که صلح در افغانستان امکان پذیر بسازه و طالبان که از وقت در اونجا جای داده بودن از سالهای سال اونا را زیادتر مشروعیت دادن و یک امی کوشش قطر زیادتر برازی بوده که پیش واشنگتن امتیاز بگیره. خود قطر در افغانستان کدام سود استراتژیک نداره، بجزی که پسان اگر دلچسپی پیدا کنه که به معادن افغانستان، اما معادن افغانستان به چین و پاکستان و اینا نزدیک تر هستن و فعلا هم حکومت افغانستان یک قرارداد داره امضا کردن روی یک کمپانی استرالیایی. قطر در مسئله افغانستان زیادتر میخواهد که خود به حیث یک میانجی نشان بده برای واشنگتن. آیا این میانجگریشان مورد قبول حکومت بایدن قرار میگیره یا نه، این یک سوال است، چون این موفقیتشان در 4 سال گذشته همراه ترامپ بود که نماینده خاصش آقای رحیل خلیلزاد با قطر با یک تیم در اونجا تقریبا دفتر داشتن در مسئله افغانستان. اگر حکومت بایدن هم این را تثبیت کنه و بگه که بله قطر شما یک رول خوب بازی میکنین، رولش ادامه میافه، و اگر نه امکان داره که تمام از این مذاکرات که در قطر فعلا صورت میگیره از قطر به یک جای دیگه منتقل شوه، یا یک کشور اروپایی یا یک جای دیگه یا داخل افغانستان.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره روند گفتگوی صلح در افغانستان ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در آخرین روز سال 2020 قرار داریم، سالی که بدون شک خبرسازترین رویدادهایش شیوع ویروس کرونا بود. گزارش مفصلی در این باره داریم که مردم در نقاط مختلف جهان برای سال نو چه قسمی آمادگی گرفتند. اما قبل از آن توجه کنید به اخبار اقتصادی.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید که پاکستان با طرح تعدیل شده تجارتی موسوم به آبتا توافق کرده است. این وزارت در اعلامیه گفته پاکستان در نشست هشتم آپتیکا که دیروز در آن کشور برگزار شد گفته که اصول و معیارهای سازمان جهانی تجارت را در قرارداد آبتا میپذیرد. در خبرنامه آمده که مقامهای افغان و پاکستانی در مورد نهایی سازی قرارداد آبتا نشستهای را در کابل و اسلام آباد برگزار خواهند کرد. وزارت تجارت و صنعت افغانستان گفته که با تعدیل این طرح چالشهایی که در قرارداد آبتا وجود دارد برطرف می شود. آبتا قرارداد تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان است که در سال 2010 امضا شده، اما کابل می گوید که در این قرارداد مشکلات وجود داشته و نیاز به تعدیل دارد. اداره ارگانهای محلی افغانستان قراردادهای گسترش برنامه ملی میثاق شهروندی و کاریابی را برای 22 ولایت این کشور دیروز امضا کرد. در وبسایت ریاست جمهوری در این مورد آمده که در قالب برنامه کاریابی در مرحله اول در جلال آباد، قندهار، هرات و مزار شریف 914 پروژه به ارزش 110 میلیون دلار در مدت 3 سال عملی خواهد شد. شمیم خان کتب‌وازی رئیس اداره ارگان‌های محلی گفته که در ولایت‌های هلمند، غزنی، فرا، پروان، جوزجان، بدخشان، پکتیا، لوگر، نیمروز و بلخ در چوکات این برنامه پروژه‌های به ارزش 45 میلیون دلار عملی خواهند شد. در خبر آمده است که در مرحله دوم این برنامه در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، هرات، غور، تخار، کندوز، بغلان، خوست، قندهار و فاریاب پروژه های به ارزش 120 میلیون دلار در 4 سال عملی می شود. با عملی شدن این برنامه ها برای 120 هزار تن زمینه کار دوامدار فراهم خواهد شد. و افغانی در برابر ارز خارجی در کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 10 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی، 1 یورو 94 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
در آخرین روز سال 2020 قرار داریم، سالی که بدون شک خبرسازترین رویدادش شیوع کرونا بود. امید مرزبان گزارش میدهد.
یک سال پیش آخرین روز سال 2019 روزی بود که سازمان صحی جهان برای نخستین بار از بیماری ناشناخته شبیه نمونیا یا سینه بغل در ووهان چین آگاه شد. سپس دانشمندان پی بردند که این بیماری کووید 19 است. امروز تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان در پیامی به مناسبت سال نو گفت که از آن مدت تا به حال کووید 19 جانهای زیادی را گرفت و به خانواده ها و جوامع مختلف به شدت آسیب رساند، اما سبب شد تا در تاریخ بشریت سریع ترین پاسخ به یک حالت اضطرار صحی جهانگیر داده شود. از آغاز شیوع ویروس از چین تا به حال نزدیک به 83 میلیون مورد مثبت این بیماری در سراسر جهان تایید شده است و 1 میلیون و 800 هزار نفر در نتیجه آن جان دادند. اما گفته می شود که ارقام واقعی بالاتر است. سال گذشته در همین زمان وقتی مردم تجمعات بزرگ را برای تجلیل سال نو برگزار کردند، ویروس به سرعت شیوع یافت. اما امسال نیز نگرانی مشابه وجود دارد و به همین دلیل شمار زیادی از کشورها برنامه‌های تجلیل سال نو را لغو کرده و بر گرد همایی ها محدودیت وضع کردند. امسال نگرانی دیگری هم وجود دارد. شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا موسوم به B.1.1.7 که سرعت سرایت آن تقریباً 70% بیشتر گزارش می شود. گفته می شود این نو ویروس در حدود 20 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و هند شیوع کرده. نوع جهش یافته ویروس نخست در بریتانیا دیده شد. هفته گذشته ایالات متحده نیز شیوع این نوع ویروس را تایید کرد. دانشمندان باور دارند که جهش ویروس امر عادی است و نوع جهش یافته ویروس کرونا نه کشنده تر است و نه هم بیماری شدیدتری را در پی دارد. نکته دیگر تولید، انتقال و تطبیق واکسین است. چین همین امروز اجازه تطبیق واکسن کووید 19 را که در داخل این کشور تولید شده صادر کرد. بریتانیا نیز دیروز واکسن آسترازنیکای آکسفورد را تایید کرد. این واکسن پس از فایزر بیو انتک و مدرنا سومین واکسن است که کشورهای غربی اجازه تطبیق آن بالای مردم عام را دادند. روسیه در اوایل ماه دسامبر تطبیق واکسن تولید شده در داخل این کشور به نام اسپوتنیک وی را اجازه داد. هرچند دانشمندان در داخل و بیرون از روسیه درباره مؤثریت و بی‌ضرر بودن آن ابراز شک و تردید کردند، زیرا این واکسن به طور گسترده آزمایش نشد و نتیجه آزمایش هایی که انجام هم شد در اختیار همه قرار نگرفت. با این هم در تازه ترین مورد الجزایر و بولیویا تایید کردند که با استفاده از سپوتنیک وی شهروندان خود را واکسن خواهند کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ده ها هزار نفر که در نتیجه جنگ های اخیر از ولسوالی های وردو، جیومگان و جرم بیجا شده اند می گویند که با آمدن فصل سرما با مشکلات زیاده دست و پنجه نرم می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در نتیجه جنگ‌های اخیر در چندین ولسوالی ولایت بدخشان بیشتر از 6000 فامیل از ولسوالی‌های وردوج، یمگان، جرم، یفتل، راغه‌ها، نسای، کوفاب خانه‌هایشان را ترک کرده اند و به ساحات امنی مانند ولسوالی بهارک و جرم و شهر فیض‌آباد پناه آورده اند. این آوارگان جنگی میگویند که با آمدن فصل سرما مشکلاتشان چند برابر شده است.
بسیار در یک حالت بدبختی و دشوار زندگی میکنیم که خیلی نمیگذره، خدا جانمون را نمیگیره دیگه.
امام الدین 47 ساله ساکن قریه فرقامنج ولسوالی جرم ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که خانه ایشان در محل جنگ قرار گرفت و با فامیلش فرار کرد.
ما تقریبا 6-7 ماه میشه فرقامنج اومدیم. چلای زمستون بسیار وضعیت خراب داریم. سیب داد و وضعیت تیفل نه نان داریم، نه چوبی سوخت داریم. اگر تیفلای ما مریض میشه باید دقیقا یک دسترسی به دوا و سیات گپانا به اندازه روز و روزگاری خراب داریم. نه حکومت هم تونس این منطقه ما را حداقل حدیث مخالفین و حدیث طالب بگیره که ما بریم دمو جو پومون سر یاگش نه حداقل یک پیچلیک دتای سرمون داریم. بسیار در یک حالت بدبختی و دشوار زندگی میکنیم.
مارینای 35 ساله هم مانند امام الدین در پی جنگهای اخیر از ولسوالی یمگان به گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان بجا شده است.
در همینجا گشنه و تشنه و خنک جای سعی نداریم که بشینیم. در همینجا سیم همه قدر خواستی ما ایمی دولت به ما همیسته که به ما کمک کنن صدای ما را بشنوه.
مارینا میگوید که 2 سال می شود که با شوهر و 5 کودکش به فیض‌آباد آمده، اما تا هنوز کمکی دریافت نکرده است.
ای 2 سال بعد یمگان در دست طالبان ما همجا ماجیر شدیم، به یک گوشه فیض‌آباد آمدیم. دیگه در اینجا هم جای سعی نداریم، در یک بریکو میشینیم. قینمی اولادام و شوهرم ماجیر شدیم، در اینجا آمدیم. هیچ چیزی بخوردن نداریم، نه نان و نه پوشاک نه خوراک. امیال اشتکا مخنک زده، کل مریشان ریزش و مریض، دوایی نداریم که ما پیسه نداریم که برویم اینا را پیش دکتر بریم. هر پریرم میرویم. به خاطر همین سبتینا مون میکنند همین کمک های ماجیدین دیگه و درک سرکش هم نمیشه.
عبدالواحد طیبی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که تا اکنون به 400 فامیل مواد غیر غذایی و پول نقد کمک شده، اما قرار است در روزهای آینده 1000 فامیل دیگر شامل کمک های زمستانی گردند.
بالاتر از 6000 فامیل بیجا شده را نزد اداره خودمان این اداره مهاجرین ثبت داریم که این تعداد فامیلا در ولسوالی های بارک، جرم، مرکز شهر فیض‌آباد، ولسوالی اشکاشون، ولسوالی شغنان، مرکز ولسوالی نسای، مرکز ولسوالی کوفاب در اینجا مستقر می باشند.
مسئولان اداره مهاجرین در بدخشان میگویند که در تلاشند تا به سایر مشکلات این آورگان رسیدگی کنند. در 2 دهه گذشته ده ها میلیارد دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم با مشکلات امنیتی و بی‌سرپناهی مواجه‌اند. به تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال با حکومت و مردم افغانستان تعهد کرد که پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد، توسعه و کاهش فقر از مهمترین شاخصه های تضمین کننده کمک هاست. مرکز نظارت بر بیجا شدگان داخلی هم میگوید که تنها در سال 2019 بیش از 460 هزار نفر از جنگ خشونت و 117 هزار دیگر از آفات طبیعی مثل سیلاب در 32 ولایت افغانستان بیجا شدند. حالا دیده